از شعرهایشون بهره گرفتند و آهنگ ساختن. متولد 1288 و متوفای 1347. 25 آبان یک شنبه در تقویم موسیقی نامی ذکر نشده. دوشنبه 26 آبان درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرای نامی، از شخصیت‌های برجسته‌ای که آثار درخشانی داشت و نقطه عطفی رو در ترانه‌های موسیقی ایرانی ایجاد کرد. متولد 1301 و متوفای 1394. سه‌شنبه 27 آبان درگذشت بهمن بوستان، ادیب و پژوهشگر، متولد 1314 و متوفای 1393. درگذشت سید خلیل عالی نژاد، خواننده و نوازنده تنبور، اهل دانش و فضل با تجربیات بسیار که نه فقط به موسیقی کرمانشاهان و تنبور خدمت کرده باشه، بلکه چهره شناخته شده در ایران و جهان بود. به واسطه معرفت و عرفانی که داشت، آثار درخشانی رو ما به ویژه در دهه 60 از ایشون شاهد بودیم. به دنیا آمده در 1336 بودند و در 1380 هم رخت از این جهان فانی بربستند. تولد کامران همتپور رو داریم، از ناشران موسیقی و نوازنده تنبور و سرپرستان گروه‌های مختلف موسیقی که جاهای متعدد در ایران و خارج از کشور دارن. متولد 1349، از خطه کرمانشاهان. میرسیم به چهارشنبه 28 آبان، تولد پاشا هنجنی، نوازنده و مدرس نی، متولد 1357. تولد مرتضی صنایعی، نوازنده نی و آهنگساز، متولد 1354. تولد اردشیر کامکار، نوازنده و مدرس کمانچه، متولد 1141. و پنجشنبه 29 آبان تولد پویا نیکبورو داریم در این روز، متولد 1152، آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی پاپ ایرانی. و جمعه 30 آبان چیزی ذکر نشده.
متشکرم آقای مهدوی بزرگوار. باز هم یادی کردیم از مشاهیر و افراد بنام در عرصه موسیقی ایران زمین که از آنها بسیار آموختیم و می آموزیم. در این برنامه سری زدیم به دنیای شعر و ترانه. آنچه که مشخص است در مراحل شکل‌گیری یک اثر موسیقایی ماندگار، ترانه های اثرگذار هم بسیار بسیار نقش مهمی را ایفا می کنند و این بار می‌خوایم یادی بکنیم از یکی از ترانه سراهای نامی ایران زمین، استاد رحیم معینی کرمانشاهی، که به حق ترانه هایی که ایشون سرودن و بر اساس این ترانه ها آثاری که در عرصه موسیقی ساخت، پرداخت و ارائه شده، جزء آن دست از آثار ماندگار هست.
به به، انتخاب شایسته هست. استاد معینی کرمانشاهی، زنده یاد روح شاد باشه، از نوادر روزگار بود در عرصه شعر و ترانه و ادبیات. ایشون ادبیات غنی داشت، دانش بسیار وسیع داشت. معینی کرمانشاهی از نوادر روزگاری بود که در عرصه شعر و ترانه رفیق گرمابه گلستان آهنگسازان و خوانندگان شهیر و بزرگ زمانه خودش بود و باز هم جزو نادر هنرمندان و شعرهایی بود که موسیقی رو می شناخت، موسیقی قدیم رو می شناخت و موسیقی زمانه رو می شناخت، هم به لحاظ فنی و هم روحی. و این بود که آثار ایشون تماماً، چه اونهایی که بیشتر شهرت پیدا کرد چه اونها که کمتر، به لحاظ فنی قابل دفاع، به لحاظ محتوا کلمات چنان در کنارم چیده شده که نمونه است، الگوست و الان هم که میشنویم انگار هم امروز ساخته شده برای همین امروز ما و آیندگان هم حتما چنین قضاوتی رو خواهند داشت.
بله، خیلی متشکریم. با همین بخش رو بشنویم.
گل‌های تازه، برنامه شماره 23، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی.
رحیم معینی کرمانشاهی به روایت‌های پیشین در سال 1301 خورشیدی در کرمانشاه زاده شده است. پدرش کریم معینی، ملقب به سالار معظم، مردی شجاع و دلیر بود و به واسطه رفاقتی که با نصرت و دوله فیروز داشت، چندی از طرف وی به حکومت فارس منصوب شد و مدتی نیز برای سرکوبی شورشیان با سپهبد امیر احمدی همکاری کرد و پس از فوت نصرالدوله برای همیشه از کارهای سیاسی کناره گیری کرد و در گوشه انزوا به سر برد.
در کرمانشاه جز به معدود خانواده های بسیار مشهور کرمانشاه اگر حساب کنیم که در زمان خودشون و در زمان اون خانوادگی که از پدر بزرگ من شروع شد مرحوم حسین خان معینی رعایا که زمینی که خانش آتیش زدن و زندگیش آتیش زدن در کرمانشاه خودش رو کشت. مادر و پدرم با هم از هم جدا شدن و من باید هر چنگایی بار میرفتم به دیدن مادر و برمیگشتم خانه پدر و این رفت و آمد در من ایجاد خیلی سرگشتگی بچگانه میکرد و من رو به یک فکرهای دور و درازی مرتب فرو میبرد. و مدرسه ای رفتم و دبستانی تمام کردم و دبیرستان رفتم و یواش یواش این زندگی محقری پدر من از نظر زراعی داشت که براش بقیه من زندگیش مونده بود، من که یواش یواش دیگه به سنین نونوالی میرسیدم عشق و علاقه به رفتن به صحرا پیدا کردم و زندگی زراعتی و زندگی با عشایر و عشیره ها. به نقاشی علاقه من شده بودم و نقاشی میکردم و تلیعه شعر در وجود من یواش یواش خود نمایی کرد.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم.
بعضی از برنامه‌ها رو که من در گولها خودم اجرا کرده بودم، مثلا اون ساغرم شکستی ساقی تو برنامه گولها بود و ارکستراسیونشم خود من کرده بودم برای برنامه گولها، همون برنامه رو پخش کردیم منتها آوازش این دفعه آواز آوازخان دیگه گذاشتیم.
من سعی میکردم که به اکثر شعرهایی که باشون همکاری داشتم القا احساس حتی امکان کرده باشم و در این مورد واقعا درک آقای معینی کرمانشاهی خیلی خوب و خیلی عرضم که با ارزش بوده. کارهای خوب بیشماری با هم داریم، نمونه شعر میکنم مثل ساغر افشکستی ساقی.
ساعت 4 برنامه کامل گلها پخش شد، حدودا ساعتی اندرون 6 بود گفتن که باز تعدادی از مردم تلفن کردن و از ما خواستن که میخوان این برنامه رو گوش کنن. ساعت 7 شب این پخش شد، ساعت 7 شب پخش شد و مجددا باز هم گفتن در یه ساعتی که ساعت 10 شب هم این پخش شد. تمام کسانی که در رادیو معمولا کار میکنن میدونه این که این کاری که کم بوده،
هیچ قدرتی نمیتونه چهار بار یه آهنگ در روز پخش بکنه. اصلا اینجوری نبود که بی خودی کسی این کار بکنه، فقط مدیر مسئول بود که میتونست پاسخگوی مردم باشه که دستور بده بره یه بار دیگه این آهنگ در روز پخش بشه.
ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکست ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زهره شکست منم، اینا خدای عالم آمال من رقم زده شد، یک بار مرغم زده شد بر سر نوشته آدم، ساغرم شکسته ای ساغی، رفتم ز دست ای ساغی.
سلام به پیری ترانه ایست که آقای فضل‌الله توکل آهنگش رو ساخته.
کلام بسیار زیبایی هم ساخته معینی جان، آهنگش مال بنده حقیر و خدا رحمت کنه مرحوم واروژان این اثر رو ارکستر کرد با ارکستر بزرگ ارکستر سمفونیک تهران این کار ضبط شده.
با این شعر شروع میشه: آینه من شکسته چرا، به چهره قبارم نشسته چرا، مرا ای جوانی صدا کن. و این شاید جز آخری ترانه های من بود. من ترانه رو با کودکی تقریبا میشه گفت، نمیشه قبل از اون ساخته بودم چند ترانه، ولی در عنفوان ترانه سرایی با کودکی شروع کردم و با سلام به پیری ترانه رو بستم. پرونده ترانه سرایی رو در وجود خودم بستم، چون معتقدم ترانه یک زمان شادابی زندگی رو احتیاج داره که یک ترانه سرا ترانه سرایی کنه. وقتی آدم به سن کهولت نشست دیگه نمیتونه بسازه این همه آشفت عالی، این همه ناز خیالی، ای بدوشت کرده بیسو افتو دارم دیگه، که اصلا قویه برای همچی سن این حرف بازه، این مال اون زمانه. بنابراین من ترانه چون باید شاداب باشه، مال زمان شادابی سن که این ترانه را ساختم. آبد زبان اسیری من که گوید سلامی به پیری من، مرا ای جوانی صدا کن.
رحیم معینی در تاریخ سه شنبه 26 آبان 1394 در سن 93 سالگی در بیمارستان جمع درگذشت و در بهشت سکینه شهر کرج دفن شد. معینی کرمانشاهی از سال 87 به دلیل کهولت سن و بیماری های ناشی از این مسئله با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. روحش شاد و نامش جاودانه.
در برنامه هفت اقلیم میزبان شماییم و قرار هست که یادی داشته باشیم از چهره نامدار موسیقی ایران، استاد زنده یاد بهمن رجبی. و در این لحظه جناب آقای پیمان سلطانی از موسیقی دانان کشور هم به جمع ما پیوستند. استاد مهدوی بزرگوار، درباره شخصیت‌های بزرگ و نامدار هر چقدر بگوییم باز هم کم است.
بله.
و در این مجال باز هم برانیم که ناگفته‌هایی رو از زبان جناب آقای سلطانی بشنویم درباره استاد زنده یاد بهمن رجبی. جناب آقای سلطانی، عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و جناب آقای مهدوی گرامی.
سلام، درود و ادب و احترام آقای سلطانی عزیز.
قربان شما، در خدمتتون هستم.
بزرگواری، چندی پیش به همت شما در فرهنگ سرای نیاوران یادبود خیلی خوبی 40 برگزار شد در اصل، درسته؟
بله درست.
به یاد بهمن رجبی که بی نیاز از واژه استاد هست، چون استادی رو تمام کرد و صاحب مکتبی شد که آنچنان به خوبی از خودش چیز رو به جای گذاشت که به نظر من حی و حاضره و میبینه و میشنوه و خوشحاله که شاگردان خوبی رو تربیت کرده. حالا میخوایم از وجوه دیگر، از منظرهای دیگری که شما به عنوان یک منتقد، به عنوان یک آهنگساز، به عنوان یک رهبر ارکستر، به عنوان کسی که مشهور بودید با این عزیزان و زندگیتون رو وقف موسیقی کردید، پژوهشگرانه و پژوهش محورانه، شنیدنی است که نکاتی رو بفرمایید که احیانا ما بی اطلاعیم ازش و لازمه که بیشتر بشناسیم بهمن رجبی رو.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. مطمئن هستم که آقای مهدوی شما با ذکاوتی که دارید تمام نکته ها رو قطعا قید کردید. اما مبحثی که به ذهن من میرسه در مورد آقای رجبی که بسیار عزیز هستن و مؤثر و تاریخ ساز بودن در موسیقی ایران این هست که پس از مرگ ایشون ماجرای بهمن رجبی دچار یک سری پیامدها و یک تشتت عجیب غریب شده، و اون هم از سوی شاگردانی که در کنار ایشون بودن و از ایشون آموختن و بعد هم تبدیل به دشمنان ایشون شدن.
عجب.
و در واقع واگویه هایی وجود داره که از این طریق ناخواسته داره دوباره نام بهمن رجبی رو لکه دار میکنه به نظر من. به همین دلیل هر کسی به دنبال در واقع یک بهره کشی از نگاه خودش هست در مقابل ماجرای بهمن رجبی. ببینید کلن من فکر میکنم اصلا این ماجرا به بهمن رجبی به تنهایی ارتباطی نداره، مربوط به فرهنگ شفاهی ما هست. ما خیلی از اتفاقاتی رو که در ایران دوچارش هستیم و در واقع شناختیم و از طریق در واقع شناسایی تاریخ ما از طریق یک فرهنگ شفاهی غالبا بوده، چرا بله. که مردم عادت ندارن کتاب بخونن. ببینید مثلا شما در نظر بگیرید که راهن جنوب به شمال ایران به نام رضا شاه پهلوی ثبت شده، در حالی که اصلا این ماجرا به این شکل نبوده. آلمانی ها میخواستن از طریق دریای آزاد به روسیه دسترسی پیدا بکنن و اون موقع در واقع شرایط تاریخی و فهم تاریخی اینقدر زیاد نبود که این حیله آلمانی ها درک بشه از طریق ایرانی ها و اونها پیشنهاد دادن که ما این راهن رو مجانی میکشیم برای شما و رضا شاه هم پذیرفت. بنابراین راهن ایران جنوب به شمال ایران رو آلمانی ها کشیدن و اصلا ربطی به رضا شاه نداره
و اساسا هم غلط بوده، باید بله. به شرق و غرب کشیده میشد این راهن.
تا شد حکایت است که در تخصص من نیست واقعا، حتما شما بهتر از من میدونید.
خواهش میکنم.
یا مبحث تغییر نام پرشیا در جهان که به نام ایران انجام میگیره، باز پیشنهاد رضا شاه نبوده. ابوالقاسم نجف که سفیر وقت ایران در آلمان بوده، بنا به دلایلی تشخیص میده که برای که ایران از قومیت‌های مختلف، خرد فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده، بهتره که نام پرشیا یعنی پارس یا فارس روش نباشه. بنابراین بهتره نام ایران رو روش بزن. باز این در تاریخ به نام رضا شاه از طریق سعید نفیسی در اون کتاب دو جلدیش عنوان شده، ولی قبلش از طریق فرهنگ شفاهی به نام ایشون ثبت شده. یا مرتضی حنانه وقتی به نورعلی خان برومند میتوپه، در واقع هنوز قبل از اونی است که به ایتالیا بره و شاگرد اون کشیش معروفی بشه که کتاب‌های خطی در مورد موسیقی ایران داشته و موسیقی علمی ایران رو در واقع معرفی میکنه به آقای حنانه و آقای حنانه شیفته موسیقی ایران میشه و در بازگشت تمام وقت خودش رو برای مبحث نظری موسیقی ایرانی میذاره. یا شما فکر کنید مثلا محمد رضا لطفی اعتراض میکنه به کلونل وزیری،
بله،
که شما چرا در واقع گام مد ایرانی رو بر اساس تغییر تحول تئوری که گام ماژور و مینور غربی، شما به این طریق به 24 نیم پره تقسیم کردین، در حالی که خود آقای لطفی در اجراهاش از همون حرکت بالا رونده مد آونیان یا همون گام ماژور پیروی میکنه در مثلا انتهای سپیده، تصنیف سپیده. این ماجرا در واقع به نظر من ایران در شرایط فعلی که در حال یک تحولی، یه دوره درخشانی رو ما داریم میگذرونیم، این رشد اجتماعی در عرصه فرهنگ به خصوص موسیقی به نظر من هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی هنوز همه دنبال اون جریان کوچک ماجرا هستن، یعنی دارن تقلا هنوز میکنن به عقب ماندن و به عقب رانده شدن، در حالی که اصلا آقای رجبی اندیشش اینگونه نبود. میدونید این شاگردان
و خیلی جلوتر از زمان باشه،
آقای رجبی تنبک نوازی رو سعی کردن از ایشون تقلید بکنن و ادای ایشون رو در بیارن. در حوزه منش معرفتی و اندیشه فکری به هیچ وجه هیچ کی رو من نمیشناسم که تحت تاثیر اندیشه معرفتی و عاطفه و احساسات عمیق این آدم قرار گرفته باشه.
آقای سلطانی، این روندی رو که آمدید و بررسی تاریخ خوبی رو داشتید، حیف هم میاد اینو نگم، این که ما در عرصه‌های مختلف پزشکی، صنعتی، هسته‌ای، کشاورزی داریم نبوغ نشون میدیم، جوانان پای کار میان در پلسازی‌ها، در سازه‌ها، اما چرا در موسیقی داریم در جا میزنیم و اندیشه‌های بزرگ رو نمیتونیم بر بتابیم؟ و اشاره که شما داشتید، اصلا بنا نبود فقط تنبک نوازی از بهمن رجبی یاد گرفته بشه، هزاران نفر دارن مینوازند و در هر کی هم به اندازه خوش جوره مینوشه، ولی این تفکری که تنبک نواز باید با شخصیت باشه، هر جای نره بشینه بزنه، با هر کسی نزنه، شرایط اجتماعشو درک بکن، اینها رو نمیدونم کسی درک کرد، ما نمیشناسیم، یا کسی درک نکرد.
ببینید 5-6 دهه پیش در ایران، دهه 30 و 40، به نظر من هنرمند اگر جامعه رو در اون دوره پس میزد، جامعه هم یک حرکتی میکرد، اینکه جامعه به درون خودش باز میگشت و مدام تقاضا میکرد و گلایه میکرد، یعنی حرکتی از خودش نشون میداد و نتیجهش هم میشه نقاشی سقاخونه، میشه جریان ادبی و شعر خروس جنگی که اون تحولات عجیب غریب در شعر، ادبیات و نقاشی اتفاق میفته.
ببینید خود شما یک شاخص ایجاد کردید، کاریو از موسیو لومر میارید اینجا به نوعی ترجمان زمانه میکنید، بیژن ترقی شعر نوعی به شما میده، خب در رسانمون داره با صدای آقای عقیلی، با صدای آقای شهرام ناظری پخش میشه به عنوان ارکستر ملل. خب یک تفکر ظاهراً قدیمی ولی مدرن رو به روزترش میکنید، یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری رو در موسیقی رقم میزنید که همچنان داریم در مناسبت‌های مختلف از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها میشنویم. میخوام اینو تعمیمش بدیم به بهمن رجبی‌ها که در موسیقی کم نداشتیم. چرا ما این افول رو داریم و نمیخوایم مثل دیگر شاخه ها در زندگیمون، همراستای دیگر دانشمندان و نخبگان جلو بریم و این عقب موندگی موسیقی رو به لحاظ فکری و اجرایی جبران بکنیم به نوعی؟
خدای نکرده به شما جسارت یه موقع نکنم، من برای که مبحث یه مقدار جریان جدی تری پیدا بکنه این رو عنوان میکنم. ببین مثلا همین قطعه‌ای که شما نام بردین مال موسیو لومر نیست.
بله.
اینو بعد از پژوهش‌های بسیار من متوجه شدم این یک موسیقی فولک اروپای مرکزی است که قبل از من 6 تا آهنگساز دیگه از این ملودی در آثارشون استفاده کردن و من پژوهش کردم و پیدا کردم و جالبه که 3 تا موزیسین، یک آلمانی، یک اتریشی و یک فرانسوی که لومر بوده،
بله،
این 3 تا همین ملودی رو در یک اثرشون میگنجونن و هر 3 تاشون هم به شاه قاجار تقدیمش میکنن.
بله.
اصلا یک ملودی قدیمی هست و هر کسی روایت خودشو کرده، هر کسی برداشت خودشو کرده، حالا اومدن در تاریخ ایران و در پژوهش‌ها و در کتاب‌ها عنوان کردن که این اولین سرود ملی ایران، اصلا چنین چیزی نبوده، قبل از لومر یک آلمانی رو به شاه قاجار تقدیم کرده که سنداش دست من هست، من الان نوت‌ها رو دارم.
بله.
و جالبم اینه که این اصلا قبل از این 3 نفر هم توسط یک آهنگساز ایتالیایی و یک آهنگساز اسپانیایی استفاده شده در آثارشون و آثار موجود هست، یعنی حدود 80 سال قبل از لومر و اون دوتا موزیسین اتریشی و آلمانی. به همین دلیل میگم که همه اتفاقات از روی عدم شناخت است، یعنی هر کسی تصورات خودش رو میخواد به یک دیگری تعمیم بده.
این نداشتن شناخت دقیقا تعمیم پیدا میکنه به مرحوم تازه گذشته بهمن رجبی و این مثالایی که زدید، اونایی که اهل تفکر باشن میتونن اینها رو تبیین بکنن، با هم دیگه و هم پوشانی داره. و از این مثال ها بخوایم بزنیم، چون شما اهل ادبیات و شناخت درست از فرهنگ و تاریخ و موسیقی هستین، ساعت ها میتونیم صحبت کنیم، اما وقت هفقلی مومن کوتاه است. فقط
بله، اشاره من یه نکته بله. کوتاهی اشاره کنم، میدونم وقتتون کم.
بله.
همین مراسم 40 از فردای اون روز یه عده به من تاختن، چرا این آدم اومد، چرا اون آدم اومد. من اجازه ندادم کسی رو حذف کنم، در باز ورود برای عموم آزاد همه میتونستن تشریف بیارن.
بله، برنامه که مجوز داشته
که آقای رجبی اینو دوست نداشت، اونو دوست نداشت، چرا اینا اومدن داخل سن.
میشه نام ببری چه اشخاصی سخنرانی کردند؟
آقای بهشتی که به نظر من چهره خوشنامی هستن و تاثیرگذار به نظر من هم در میراث فرهنگی هم در سینمای فارابی.
بله.
آقای آذرسینا صحبت کردن، آقای نوربخش صحبت کردن و ما خیلی ها رو به دلیل کمبود وقت مجبور شدیم حذف کنیم.
بله، بسیار.
آقای درخشانی قرار بود صحبت کنن، آقای مرتضی عیان قرار بود صحبت کنن، آقای پورامید قرار بود صحبت کنن که همه حذف شد.
من فکر میکنم باید یک بزرگداشت دیگه، چون جا داره. بهمن رجبی در زمان خودش به نوعی بهش ظلم شد به خاطر تندخویی که داشت و اونم از سر دغدغه مندی بود و دوست داشت جامعه رو به نوعی به صلاح بکشه و شخصیت هنرمندان و موسیقیدانان رو اونچه که در گذشته ها بود تصحیح بکنه و به اونها بفهمونه چه جایگاهی دارن، چه موهبت الهی دارن. حالا انشالله دوباره این برنامه برگزار بشه و این سخنرانان بیاین. عذر میخوام که دیگه وقت نیست، باید با شما خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم. شما همچنان شنونده برنامه هفتگیم هستید از رادیو فرهنگ. آقای مهدوی بزرگوار، خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما. امیدواریم که همه این مراسم هایی که در جهت پاسداشت و یاد بوده مشاهیر و استادان به نام عرصه موسیقی برگزار میشه، مجالی باشه برای حضور همه جانبه سایر استادان که در کنار جوانان و هنرجویان موسیقی باز هم یاد و خاطره این عزیزان رو گرامی بدارند و همه ما یادمون باشه که این نخبگان در عرصه موسیقی دیگر تکرار نمیشن در تاریخ. و چقدر خوبه که همه ما وامدار این دانش، تبحر و تسلط این هنرمندان نامی کشور ما باشه.
و چه خوبتر خواهد شد که این رسم بشه در زمان حیات این بزرگان، ما چنین نشست‌هایی رو داشته باشیم.
بله.
حالا بعد از اینکه از این دنیا رفتن، باز خیلی نیکوست، خیلی زیباست که یاد بود بگذاریم و تجدید خاطره بکنیم، نقد و بررسی بکنیم. ولی در زمان حیات خودشون بله. اگر این نقد و بررسی‌ها بشه، حتماً نتایج بهتری داره باشیم. و این شخصیت حی و حاضر و میتونه از خودش دفاع بکنه و به چالش کشیده بشه و معلومات ما بالاتر بره. خب الان من یه نکته‌ای رو گفتم، آقای سلطانی اصلاح کردن که این اولین سرود نبوده، متعلق به لومر نبوده،
یاد
و چه خوب شد که اصلا گفتیم، اشکال نداره. بله. منم اشتباهم تصحیح میشه و دیگرانی که میشنون شاید اطلاعات جدیدی ما بدن. بله. مثلا نقش اساسی رسانه در همین اطلاع رسانی
هاست، یادگیری اطلاع رسانی و آموزش. خیلی متشکرم از شما، سرتون سلامت، مانا باشید. به
خدا نگهدار.
تشکر بکنم از شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه هفت اقلیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی. خدا حافظ.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
کبرا موسوی قهفرخی.
تصویر وارونه، بی ماهی است این خلوت دلگیر وارونه. بعد از زمستانم خزان پشت خزان آمد، شاعرترم کرده است این تغییر وارونه. گفتند هم سنگیم، می ترسم ترازوها در اشتباه افتند از این تعبیر وارونه. تو جنگجوی ماهری، اما به قصد عشق در جنگ با من بسته ای شمشیر وارونه. از من مگیر این فرصت عاشق شدن را عقل، با من بساز این بار ای تقدیر وارونه.